بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر موفق و معین. خوشبختیم که در خدمت سروران و عزیزان هستیم با موضوع نقد مبانی معرفت شناختی عرفان اسلامی. از این که با مقداری تأخیر به خاطر مشکل پیش آمده در اتصال به نرم افزار جلسه را آغاز میکنیم عذرخواهی میکنیم. پس عنوان بحث شد نقد مبانی معرفت شناختی عرفان اسلامی. به ذائقه این گونه جلسات که حقیر مقدماتی رو عرض می کنم، این مقدمات رو خدمت سروران خودم عرض کنم و بعد بپردازیم به صلب بحث. مقدمه اول این که مقصود من از عرفان اسلامی عرفان برآمده از دل کتاب و سنت توسط عارفان اسلامی است. البته عنوان عرفان اسلامی زیر مجموعه عنوان علم اسلامی است و در این که آیا علم میتواند اسلامی باشد یا نه و علم اسلامی به چه معناست، لااقل 5 تفسیر در موردش وجود دارد که برخی از این تفاسیر را به گمان حقیر میتوان پذیرفت و برخی را نمیتوان پذیرفت. برخی از این تعبیرات را و تفاسیر را مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در ابتدای کتاب علوم اسلامی بیان فرمودند. اون چه من اراده میکنم، مقصودم از عرفان اسلامی عرفانی است که به ادعای عارفان اسلامی منطبق است بر آموزه‌های اسلام و لذا برخلاف اون رأیی که عرفان اسلامی را وامدار آموزه‌های مسیحی یا بودایی یا سایر نهله‌ها و مکاتب می‌داند، چنین نگاهی نسبت به عرفان اسلامی ندارم. مقدمه دوم این که من معتقدم عرفان اسلامی به عنوان یک نهله و دانش دارای معرفت شناسی ویژه خیش است و این معرفت شناسی نظاممند است و ساختار دارد. البته در این که آیا علم عرفان اسلامی با سایر علوم تفاوتی دارد یا تفاوتی ندارد و اگر تفاوتی دارد این تفاوت چیست، لااقل 3 نظر وجود دارد. حضرت استاد جناب آقای حسنزاده در حواشی بر تمهید القواعد مطلبی دارند، مرحوم امام رحمت الله علیه در بررسی بحث موضوع علم و اصول به مناسبت در این زمینه دیدگاهی دارند، دیگران هم دیدگاهی دارند که به این نمیخواهم بپردازم. اما معتقدم عرفان اسلامی به عنوان یک نهله، یک دانش دارای معرفت شناسی ویژه خیش است و این معرفت شناسی ساختار دارد، نظاممند است. مقدمه سوم این که گزاره های معرفت شناسانه عرفان اسلامی فراوانه، گرچه در این گزاره ها مبانی طبیعتا اندک است و اعتقاد دارم تک تک مبانی به مانند تک تک گزاره ها می تواند مورد بررسی قرار بگیره. مقدمه چهارم این که مبنای عمده معرفت شناسی عرفانی بحث شهود عارفانه است و لذا همه چالش هایی که نسبت به شهود عرفانی قابل طرح هست و احیانا طرح شده و در طول تاریخ گفته شده و نوشته شده، در این بحث قابل بررسی است. نکته دیگر این که مقصود من از نقد مبانی معرفت شناسی و معرفت شناختی عرفان اسلامی لزوما نفی نیست. نقد شامل تکمیل، اصلاح، ادیت، ویرایش، احیانا نوعی توضیح جدید، توضیحی که بتواند برخی از چالش ها را برطرف کند، همه اینها رو شامل میشه، چون معمولا از واژه نقد گاهی فقط بحث نقادی نفی آمیز شاید مورد توجه قرار میگیرد. نقد رو بیشتر به معنای لغویش در نظر گرفتم که بررسی مطلب باشه. خب، من اجمالا برخی از مبانی معرفت شناسی عرفانی رو عرض میکنم با یک توضیح مختصر و بعد به برخی از چالش هایی که در این زمینه هست میپردازم. بحث من هم خیلی طولانی نخواهد بود. ما در 10 روز گذشته 2 فوتی از نزدیکان بر اساس و بر اثر کرونا داشتیم، خیلی آرامش ذهنی نداشتیم. تا حدی که توانستم بحث رو جمع و جور کنم. اولین مبنا در مباحث عرفانی این است که خدا هست به معنای حقیقی هست. عرفان از هستی تفسیری دارد که این تفسیر را ویژه خدا می داند. قهرن دومین مبنا این خواهد بود که توحید حق است، یعنی فقط خدا هست بالمعنی الحقیقی و ما سوای اون نیست بالمعنی الحقیقی و هست بالمعنی المجازی. پس توحید حق است، یعنی فقط خدا هست به معنای حقیقی هستی، ما سوای اون نیست باز به معنای حقیقی نیستی، و هست به معنای مجازی هستی. حالا این مجاز یقیناً مجاز لغوی نیست، کفش آن است که مجاز عقلی است، سقفش آن است که مجاز عرفانی است. واژه مجاز عرفانی رو مرحوم حاجی سبزواری در آثار خودشون بیان داشتند و مجاز عرفانی رو عرق از مجاز عقلی می دانند. نتیجه می گیریم مبنای سوم مباحث عرفانی این خواهد شد که ما سوی الله نیست هست نماست. این نیست هست نما که ما عدم ها این هستی ها نما، با تعبیراتی بیان میشه مانند آیه که تعبیر قرآنی است، تجلی که تعبیر قرآنی و روایی است، ظهور، تطور، تشعون و امثال ذالک. مبنای چهارم این که ما سوی الله از دیدگاه عرفان با 2 نگاه قابل رؤیت است. نگاه اول نگاه اطلاقی است و نگاه دوم نگاه غیر اطلاقی. در نگاه اطلاقی به ما سوی الله ما با موجودی مجازی روبرو هستیم که البته مجازی بودن او هم تفسیر می طلبد، که از او تعبیر می کنیم به وجود منبسط. این موجود که با نگاه اطلاقی از وحدت برخوردار است، در عرفان قریب به 100 تعبیر دارد که هر یک از این تعابیر به شأنی از شؤون او، بعدی از ابعاد او، ساحتی از ساحات او اشارتی دارد. الرق المنشور، الذل الممدود، الحق الثانی، الحق المخلوق به، الفیض المنبسط، الوجود المنبسط و امثال ذلک. النفس الرحمانی، در نگاه غیر اطلاقی ما با ظهورات جزئی روبرو هستیم. مراد ما از ظهورات جزئی یعنی ظهور غیر اطلاقی، گرچه این ظهور کلیه سعی باشه، مثل حقیقت محمدیه. حقیقت محمدیه کلیه سعی است، به نوعی خود اطلاقی است، اما در این دیدگاه ظهور جزئی در نظر گرفته میشه. رابطه این ظهورات غیر اطلاقی با اون ظهور اطلاقی خود بحث مفصلی داره. پنجمین بحث در این راستا این که اهل معرفت ما سوی الله رو به دو بخش تقسیم میکنند، یعنی همون ظهور اطلاقی را، همون وجود منبسط را، به دو بخش فیض برین و فیض زیرین یا فیض اقدس و فیض مقدس تقسیم میکنند و بین این دو اشتراکاتی در نظر میگیرند و تفاوت‌های رعایت نکردن تفاوت‌های این دو بسیار میتواند مشکل ساز باشد در مباحث عرفانی. خدای رحمت کند رهبر راحل انقلاب اسلامی ایران مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه را در کتاب مشهورشان عمده بحث را بر تبیین این دو مقطع فیض، یعنی فیض اقدس و فیض مقدس قرار دادند. خب مطلب ششم این که مبنای اصلی معرفت عرفانی کشف و شهود و تجربه درونی سالک و عارف است، یعنی جهانبینی عرفانی، یا به تعبیر دقیق تر، به تعبیر استاد حضرت آیت الله جوادی آملی، جهانشناسی عرفانی، چون عارف از تفوه به جهانبینی استنکاف دارد. جهانشناسی عرفانی متوقف است بر شهود عارف، شهود سالکانه و شهود عارفانه. یعنی در حقیقت اگر ما این تجربه شخصی و شهود عرفانی را نمی داشتیم، علمی به نام علم عرفان اسلامی در دو ساحت نظر و عمل را علی القاعده نمی داشتی. خب هفتم، این تجربه شخصی و شهود و کشف چون از سنخ علم حضوری است، ثبوتاً خطا بردار نیست. البته جناب استاد دکتر سید یحیی یثربی در کتابشان بین علم حضوری با شهود عارفانه تفاوت قائلند، ولی دیگر عارفان چنین نکردند و ندانستند. یعنی اونها شهود عارفانه را، همون علم حضوری و علم حضوری را، با شهود عارفانه یک سنخ می دانند. هشتم، اگر پذیرفتیم شهود کشف در مقام ثبوت خطا بردار نیست، پس معدای کشف و شهود عارفان حتما باید مفاد آموزه‌های وحی و دریافت‌های عقل سلیم باشه. چرا؟ چون تعدد واقع یا نسبیت حقایق بی‌معناست. اگر واقع واحد است، اگر شهود عارفانه علم حضوری است و خطا ناپذیر، طبیعی است از واقع گزارش می‌کند. ثبوت. و اگر آموزه‌های وحی را بیانگر واقع بدانیم که ما هو الحق، و اگر دریافت‌های عقل سلیم را نه عقل مشوب را بیانگر واقع و حکایتگر از واقع بدانیم، طبیعی است که این دریافت‌های سالکانه و عارفانه در مقام ثبوت معدای آموزه‌های وحی و دریافت‌های عقل سلیم. البته با این تذکار که عقل و نقل و شهود در همه ساحات این گونه نیست که با هم قابل همراهی باشند. در بخشی از ساحت‌ها کمیت عقل لنگ است، در بخشی از ساحت‌ها ممکن است کمیت شهود لنگ باشی، و طبیعی است این ادعا در ساحاتی است که هر سه حضور دارند. مثلا اگر الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، و عقل در زمینه جزئیات رأی ندارد، طبیعی است در این زمینه تطبیق بین معدای شهود و معدای عقل بی موضوع است، موضوع ندارد و هاکذا. مطلب نهم، این تجربه اثباتن و در مقام تبیین با صعوبت در تعبیر و تفهیم روبروست. حالا عوامل این صعوبت چیست؟ در جای خود بحث دارد. این که گفتن هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن، یا گفتن آنچه من گویم به قدر فهم توست، یا گفتن لیس کل ما یدرک یوسف، به خاطر همین نکته است. ازف الی ذلک که به خاطر رعایت پاره ای مسائل عرفان زبانش تبدیل شده به زبان رمز و اشاره. لذا امروز هم تفسیر عرفانی رو تفسیر رمزی می نامند. در گونه های تفسیر قرآن که برشمرده می شه، تفاسیر عرفانی رو تفاسیر رمزی به حساب میارند. لسان عرفان لسان رمز و اشاره است، عمده هم به خاطر اینکه گفتن نباید به دست نااهل برسد و این گونه حالا عللی که ذکر کردن. مطلب دهم، این که این تجربه، این کشف و شهود در مقام اثبات خطا بردار است. یعنی بر فرض بپذیریم که در مقام ثبوت این کشف سالکان و عارفانه حاکی از واقع است و خطا بردار نیست، وقتی میخواد حضور تبدیل به حصول بشود تعبیر پیدا کنه، خطا بردار است، و به این خطا بردار بودن دیگران هم اذعان کردند و گفتند. مثلا فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی در جایی فرمودند اگر محی‌الدین در اون کشف معروف که در آغاز کتاب فتوحات آمده به تصریح میگوید سمت راست رسول گرامی اسلام خلیفه اول نشسته بود، سمت چپ او خلیفه دوم نشسته بود، کناری خلیفه سوم نشسته بود. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این است که او در مقام کشف مثلا سلمان و ابوذر و مقداد دیده، ولی وقتی به مقام اثبات و تعبیر رسیده تأثیرگذاری کرده و در مقام تعبیر این گونه تعبیر شد. پس این تجربه بر فرض در مقام ثبوت خطا ناپذیر باشد، در مقام اثبات خطا پذیر هست. مبنای 11 عرفان به شدت انسانگراست. شاید تبجیلی را و تجلیلی را که ما در عرفان نسبت به انسان داریم در دیگر نهله‌ها نداشته باشیم. عرفان اعتقاد دارد آدمی میتواند، بلکه شایسته است، بلکه بایسته است که به مقام توحید که همان مقام ولایت است دسترسی پیدا کند، و مقام ولایت مقام رفع حجب است که از آن تعبیر میکنند به فناء ذاتی، که الولایتو سیرورتو شیئین شیئن واحدا به حیث لا یکونو بینهما ما لیس منهما، به تعبیر جناب راغب در کتاب نفیس المفردات. و اعتقاد بران است که انسان مظهر اسم اعظم الهی است و مقام شایسته او رسیدن به لقاء الهی است. این لقاء برای تک تک بشر فطرتاً ممکن است و هیچ کس برای دستیابی به این لقاء منعی ندارد. و در حقیقت عرفان دو مسئله بیش ندارد، به تعبیر از دوستار جوادی آملی، و اون دو مسئله این که توحید چیست و موحد کیست. خب پس نگاه عرفان به هستی، به نمود هستی، به انسان کامل اجمالا اشاره شد. ما در ارتباط با این مبانی چالش هایی داریم که این چالش ها رو من از نگاه معرفت شناسانه کم و بیش عرض میکنم. اولین چالشی که ما در بحث عرفان اسلامی با روبرو هستیم اعتقاد راسخ اهل معرفت هست به این که ما در عرفان با پدیده روبرو هستیم تحت عنوان پدیده طور وراء طور العقل، یا یدرک ولا یوسف، یا المسألة الغامضة. ما الان در کتاب اصطلاحات صوفیه مشهور کاشانی اصلا کلمه المسألة الغامضه رو به عنوان یک اصطلاح داریم. معنایی که برای این واژه به کار میره میخواد این رو بفهماند که آقا این مطلب در عرفان هست، مفهوم عقل هم نیست. خب این چالش، چالش بزرگی است. یعنی اشکالی که ما به معطله داریم که اشکال این است، میگیم شما عقل را تعطیل کردی و اگر عقل تعطیل شد زبان مشترکی باقی نمیماند برای تفهیم و تفهم. خب این اشکال در اینجا رخ می نماید. یعنی اگر من در مباحث معرفت شناختی در عرفان به این پایه و اصل معتقد بودم که برخی از آموزه ها و دستاورد های عرفانی تورن وراء تور العقل، فهمیدم که نمی فهمم المسألة الغامضة است، یدرک ولا یوسفه، یا به تعبیر مرحوم علامه تهرانی در کتاب روح مجرد از مرمای حداد نقل میکنن که ایشون یه لیستی از مباحث رو ذکر میکنه، ربط حادث به قدیم و امثال ذلک، میفرما اینها جز با شهود عارفانه قابل ادراک نیست. خب اگر قابل ادراک نبود، طبیعی است ما در این مباحث به نوعی به تعطیل تعاطی فکری کشیدیم. ولذاسک مثل مرحوم سعد المتألهین رضوان الله تعالی علیه با این مطلب مخالفت میکنه. ایشون میفرماید من نمیپذیرم، من طوری را وراء طور عقل نمیدانم، من عقل را به دو بخش تقسیم میکنم، دو گونه عقل در نظر میگیرم، عقل مشوب به وهم، عقل متنور به نور الله. و من عقل متنور را احساس میکنم خودش رو بالا میکشه و با این بالا کشیدن مسئله رو ادراک میکنه. این که ما ساحتی داشته باشیم که عقل در آنجا کمیتش لنگ باشه، تعاطی رو، تعاطی فکری رو از ما میگیره. قهرن اینجا یک اشکال رخ می نماید. اشکالی که رخ می نماید این اشکاله که ما نظیر این مطلب را در مبانی دینیمون در ارتباط با ذات الهی داریم. لا تتفکروا فی ذات الله فتهلكوا، در ذات الهی تفکر نکنید هلاک میشی. خب چالشی که پیدا میشه اینه که اگر ذات رو در موردش تفکر نکنیم که هلاک نشویم، اگر موصوف مفهوم نبود، اگر صفت مفهوم است، اگر ذات قابل تعاطی فکری نبود، آیا صفات ذات، فعل ذات که علی القاعده متأخرند از ذات قابل فهم است؟ و بحث روایات ما همین است که فتهلکو ذیل کریمه و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را از خودش می پرهیزاند. برخی گفتن مراد همین روایات، یعنی ذات محدوده ممنوع است برای تفکر. خب معطله میگه حرف ما هم همینه، اگر ذات محدوده ممنوع بود، صفات هم افعال هم، ولذا درب الهی بالمعنى الاخص بسته شد. و اگر درب الهی بالمعنى الاخص بسته شد، درب سایر دانش هم بسته شد با نگاه دینی. به تعبیر از آقای جوادی، اگر همه دانش ها، هر دانشی که باشد، موضوعش فعل الله هست، اگر شما نتوانستید ذات الله را تصوری ازش داشته باشید، صفات الله و فعل الله همچنین، پس نه تنها الهی بالمعنى الاخص جمع شد، الهی بالمعنى الاعم جمع شد، علم جمع شد، تفکر جمع شد. برای این مشکل و مسئله مرحوم علامه طباطبایی راه حلی دارند. و اون راه حل این است که ایشون معتقدند اوامر لا تتفکروا فی ذات الله ارشادی است. این اوامر ارشاد به حکم عقل است و عقل میگوید العقول و تفکرات و تفکیرات علا قسمه، عقول نپخته، فکر خام، این چنین عقل و فکری حق تفکر در ذات الهی ندارد. عقول پخته، عقول کار کرده، ملا صدراها، فارابیها، ابن سیناها، بزرگان ما، مفیدها، اینها چرا؟ اینها میتوانند در مورد ذات الهی سخن بگویند و لذا خود دین و خود بزرگان دینی ما صدها گزاره در ارتباط با ذات دارن که خود گزاره لا تتفکر و فی ذات اللهی که از این گزاره هاست. من اگر تصوری از ذات الهی نداشته باشم لا تتفکر و فی ذات الله رو نمیفهم. به هر حال این چالشی است در عرفان و صدر المتعلهیم خواسته این چالش را در مقام معرفت شناسی عرفانی از بین ببرد و لذا میگه من دست عقل رو میگیرم، عقل رو بالا میکشم، معدای شهود رو پایین نمیارم، اما دست عقل رو میگیرم، عقل رو بالا میبرم. این چالش نخست. چالش دومی که ما در مباحث معرفت شناختی عرفان اسلامی باش روبرو هستیم تأثیر اعتقادات کلامی بر کشف. خب ادعا این است که عرفان حریت ایجاد می کند و عارف یک انسان حر است و شاید از بالاترین احرار عارفان باشه. تعبیر خودشون اینه که عارف کسی است که لا تعلق له بالعجوان. اگر به مقام معرفت رسید، تعبیر دیگرشون اینه تنقطع عنه الاضافات. تعبیر دیگرشون اینه همه نسبت ها از عارف منقطع است الا نسبت به الله، نسبت به هو. خب اگر این چنین است که در حقیقت عارف باید حر باشه، پس نباید اعتقادات کلامی بر کشف و شهود او تأثیرگذار باشه، با اینکه این تأثیرگذاری مشهوده. یعنی عارف اشعری به گونه‌ای می‌اندیشد و از کشف و شهودش گزارش می‌کند، عارف معتزلی به گونه‌ای، عارف شیعی به گونه‌ای. اگر در سایر مکاتب به عرفان معتقد بودیم، عارف مسیحی به گونه‌ای، عارف یهودی به گونه‌ای. خب این هم چالشی است که باید برای او راه حل ارائه کرد. در ادامه این چالش سه، تأثیر احادیث بیپایه، روایات جعلی بر کشف عارفان. یکی از چالش های عرفانی آن است که ما در میراث عرفانی اسلامی روایات فراوانی را به عنوان استدلال استشهاد میبینیم. اونقدر این روایات زیاده که به چند هزار بالغ میشه. مرحوم فروزانفر فقط در ارتباط با روایات مثنوی مولوی کتاب نوشت. مرحوم ملا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف صدها و هزارها آیه و روایت در این سه جلد کتاب ذکر کرده. البته این کتاب بخشیش بحث امامته، مستقیما بحث عرفان نیست. خب یکی از اتهامات عرفان این است که عارفان بمانند فقیهان تدقیقی در بحث سند و دلالت روایت ندارند و که ان همین که مفاد روایت به دل اونها نشسته روایت رو اخذ کرده، و اخذ کردن به این معنا که این روایت در کشف اونها تأثیر گذاری کرد. مثال عرض می کنم. ابن عربی حقیقتی را بولد می کند، برجسته می کند تحت عنوان حقیقت عماییه. خب این حقیقت عماییه مکشوف جناب ابن عربی است، خودش هم میگه مکشوف من. مستند است به یک روایت که پرسیدن از رسول گلامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که یا رسول الله اینا کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه خدا بیافریند کجا بود؟ جواب این است کان فی عما لا فوقه هوا ولا تحته هوا، خدا در هوا بود قبل از ان یخلق الخلق، قبل از اینکه عرش خلقت پیدا کنه. قبل از اینکه عرشی مخلوق بشه که استوا علی العرش، خدا در عماء بود. این شده حقیقت عمائیه، بحث مفصل و روایت به یقین مجهوله. شیعه که نقل ندارد، نقل اهل سنت روایت آمیست و به یقین مجهوله. همین مطلب از اهل بیت عصمت و طهارت سوال شد و جواب صحیح این است هو الذی عین العین و کیف الکیف. خدای متعال عینه بر نمی‌دارد، عینه مال متعین است، یعنی موجودی که نسبت به مکان دارد، فرا مکان نسبت به مکان ندارد که بگی عینه. هو الذی عین العین و کیف الکیف، بلا عین بلا کیف. خب من این رو نمونه عرض کردم، فراوان چنین است. خب این چالشیست. در ارتباط با این دو چالش، این دو توجیه را داریم. راجع به چالش دوم، تأثیر اعتقادات کلامی باطل بر کشف، همونطور که عرض کردم خواستم بگن این تأثیر در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت کشف درست صحیح، علم حضوری است، خطا بردار نیست، واقع را می نماید. اما وقتی این علم حضوری میخواد تبدیل به علم حصولی بشه تو فاهمه انسان ها، این فاهمه‌ای که درگیر تربیت های کودکانه، نوجوانانه، اعتقادات، عقاید، جامعه، حتی شاید مزاج قرار میگیره، طبیعی است خروجی ممکنه خروجی دیگری باشه. این توجیه است که شده. خب در ارتباط با این توجیه، این نکته قابل توجهه برای کسی که حالا یا اهل کشف نیست یا با صاحب این کشف اعتقاد کلامیش یکسان نیست. این کشف مکشوف نیست و لذا اوس و این گزارش و فرض این است که این گزارش از این چالش رنج میبره، از این چالش رنج میبره. در ارتباط با بحث تأثیر احادیث جعلی توجیهی دارن حضرت الله جوادی و اون توجیه این است که میفرماین همونطور که در فقه ما روایاتی داریم که سند ندارد، حتی متن هم مضطرب است، اما فقهای ما ارسلوها ارسال المسلمات، این روایات را مسلم انگاشتند و حتی گاه از این روایات قاعده مستابه استیاد کردند و ما به این اعتماد فقیهانه اعتماد میکنیم، بلکه قاعده براش ساختیم کلما ازدادت الروایت ضعفا ازدادت به عمل الاصحاب صحتا و قوتا و کلما ازدادت الروایت صحتا ازدادت به اعتناء الاصحاب و عمل الاصحاب ضعفا. اینجا همینطور بگیم چطور علماء ظاهر اعتمادشان محترم است، علماء باطن احترامشان اشد و احترامن است، اعتنائشان. ولذا حالا اگر روایتی داریم، روایت کنز مخفی، روایت سند درست حسابی ندارد، اما عرفا قاطبتن روایت کنز مخفی رو پذیرفتن و بر اساس او آمدن چینش نظام معرفتی خود رو از بالا به پایین چیدند. بگیم این گونه روایات باید مورد اعتنا قرار بگیرد. چرا؟ چون ارسلوها ارسال المسلمات. به این مطلب سلام الله علیه الحسین، به این مطلب اسای جوادی تصریح داره. حالا من نمیخوام هر بحث رو جدا جدا روش بحث بکنم، دارم ارائه نمونه میکنم. ممکنه هر کدام از این بحثا بعضا نشست خاصی بخواد توضیح و توجیه نیاز داشته باشه. چهارمین چالشی که در مقام معرفت شناختی عرفان با او دست و پنجه نرم میکند، بحث افراط گرایی در بطن گرایی و تعویل گرایی است. خب ما واژه بطن را در روایات داریم، قرآن دارای بطن است و لبطنهی بطنو، همین. اما الا سبعت ابتون الا سبعین بطنا ظاهرا معصور نیست، اما متن دارد و لبطنهی بطنو. تعویل واژه قرآنی است و مرحوم علامه طباطبایی هم بین این دو فرق میگذارد، تعویل و بطن رو متفاوت میداند. بیشترین استفاده از بطن و تعویل توسط اهل عرفان صورت گرفته که به نظر میرسد در این زمینه به گونه ای افرادگرایی مشاهده میشه. نمونه ای از این افرادگرایی ها رو ما در فصوص داریم که حالا مات فرعون مؤمنا موحدا، یا بحث خلود در عذاب و تبدیل عذاب به عذب و امثال ذالک. البته ما چون الان به عنوان یک انسان شیعی به روایات معصوره مراجعه میکنیم، پیش زمینه اعتقادی داریم، بذار مشکل هم نداریم. ولی نظیر این مشکل برای یک انسان غیر شیعی در روایات شیعی بسیار گسترده است. یعنی امروزه ما در روایات موارد متعددی داریم در زید یک آیه برداشتی شده، مطلبی گفته شده که اصلاً با ظاهر آیه منطبق نیست، با اینکه طبق قواعد بطن شناسی باید ارتباط باطن و ظاهر قابل تفسیر باشه، اما نیست و ما این رو چشم میگذاریم. حد اکثر میگیم اگر نفهمیدیم یرد الیهم، اونها میدانن، اونها میفهمند و با این تبیین آرام میشیم. اما چون این تبیین را به خاطر فقدان مقام عصمت در غیر 14 معصوم سلام الله علیه و اجمعین نداریم، اونجا توجیه احتیاج به مبرر دارد. اگر مندوه نداشته باشیم باید توجیه کنیم. مندوه داریم، اون این که این افراط گرایی در بطن گرایی و تعویل گرایی مورد پذیرش نیست. اگر عزیزان به آثار مرحوم علامه طباطبایی مراجعه کرده باشند، ایشون حتی سبک تفسیری مرحوم صدرالمتعلهین رو نمیپذیرد و این سبک تفسیری رو تخطئه میکند. هم در ابتدای المیزان اشارتی دارد، هم در کتاب بررسی های اسلامی که نمای سید هادی خسروشاهی تنظیم کردن در جواب یک سوال ایشون تصریح دارد که من این روش تفسیری رو نمیپذیرم. خب این هم چالشی است که باید در موردش بحث بشه. عوامل این بطنگرایی در عرفان اسلامی چه بوده؟ چه مقدار این عوامل عواملی بوده که میتوانسته به اینجا نکشاند و نکشد و متاسفانه کشیده؟ در مقام این چهارش چهارم، ادهی بر این باورند که این افرادگرایی در بطنگرایی مربوط به همون کشف و شهود عارفانه است. یعنی اگر شاعر گفت عارفان چون در رخ تو بنگرند تا به قعر تار و پودت در روند، این احساس به تو نداره، هستی چنینه، عالم چنینه. چون میبینند و میدانند زیر پرده را، این رو وقتی به زبان میارند گمان میشه که این افراط در بطنگرایی و تحویلگرایی است. ولی این توجیه قابل دفاع نیست، چون انصاف این که این تحویلگرایی و بطنگرایی در برخی از موارد رعایت شروط رجوع به بطن و تحویل را دارا نیست. خب پنجمین چالش معرفت شناسانه در بحث عرفان، بحث تجربه شخصی بودن و عدم قدرت انتقال. مبنای عرفان کشف و شهوده. من برای اینکه به آنچه که عارف میگوید اعتقاد پیدا کنم دو راه دارم، یا بحث مرجعیت به تعریف معرفت شناسان، این شخص رو باید بپذیرم و بگم و ننصر مولانا و نعلم انه کما الناس مجرومون علیه و جارمون، بگم آنچه آن خسرو کند شیرین بود، اعتقادی پیدا کنم به سید حیدر آملی با اون تعریفاتی که حالا محقق ثانی در مورد او کرده، او رو زین العابدین قرن شمرده، استشفاء او رو تمنی کرده و بگم حالا سید حیدر اگر دیده و میگه دیدم، خب درست میگه، بپذیرم. همون بحث مرجعیت در بحث معرفت چیست؟ یا باید خودم تجربه کنم، مسیر رو بگیرم برم بچشم آنچه را که او چشیده. خب در این بحث خود تجربه کردن مشکل این است که باز فردی است، باز من هم تجربه کنم قابل نقل و انتقال نیست، الا اینکه بعضی از بزرگان گفتن این مشکل این گونه حل میشه. اگر ما دیدیم 100 عارف شیعی 200 عارف شیعی در گزارش کشف و شهود خود دارن از یک مطلب گزارش میکنن، اینجا بحث متواترات میتواند جا داشته باشه. خب از مقدمات یقین بداهت و از بدیهیات متواتراته. حالا 100 نفر 200 نفر که ما به عدالت اونها، دیانت اونها یقین داریم، کذب نمیگویند، کذب بر زبان جاری نمی کنند، اینها دارن گزارش میکنن از عین ثابت، میگن آقا یه حضرتی هست به نام حضرت عیان ثابته، ما رفتیم دیدیم اینجوریه، و گزارش ها مشابه هم، قریبه به هم یا عینه هم دیگر است. آقا عالمی است به نام عالم برزخ، ما رفتیم دیدیم 15 سال در اون عالم بودیم تا به عالم عقل پرکشیدیم، به عالم قیامت پرکشیدیم، خصوصیاتش هم اینه، میبینیم در ذکر این خصوصیات همسان دارن عمل میکنند، اینجا ممکنه یک اطمینانی برای ما حاصل بشه. چه اینکه اگر عارفی به خاطر قوت حقیقت خیش قدرت اشهاد داشته باشه، یعنی اگر امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید ما اکثر الحجیج، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، زج زننده زیاده، حاجی کمه. حالا ابو بصیر میخواد این مطلب رو ببینه، حضرت دستی به چشمان ابو بصیر میکشه، ابو بصیر روایت از روایت صحاح ماست، ابو بصیر میگه دیدم در تمام این صحرای منا انسان ها کمه، همه حیوانه. یعنی امام که صورت برزخی میبیند، صورت برزخی مینمایاند. به این اصطلاح هم میگیم اشهاد. خب این هم یک مسیر. به هر حال این چالش در عرفان چالشی است که اگر کسی خود به هر دلیل این مسیر را نرود که تجربه شخصی پیدا کنه، صاحب نفسی برای او اشهاد صورت ندهد، طبیعی است با امری روبروست که باید از باب مرجعیت بپذیرد. و چون از باب مرجعیت میخواد بپذیره، باید شرایط مرجعیت رو داشته باشه. اگر امام معصوم دارد از کشف خود گزارش میکنه، خب روی چشم. امام صادق فرمود ما زلت کررت آیتا من آیات القرآن، من در سوره مبارکه حمد آیه از آیات قرآن رو تکرار کردم حتی سمعتها من قائلها، صدای خدا شنیدم، از قائلش شنیدم. مرحوم شیخ بهایی در کتاب مفتاح الفلاح روایت را نقل دارد و میدانید افتاح الفلاح از کتاب‌هایی است که ما تأیید حجت ابن الحسن سلام الله علیه رو برای او داریم، داستانش مشهور. در جای دیگه هم روایت نقل شده. خب این کشف معصومه، رو چشم ماست. اما اگر طرف غیر معصوم، حالا که شد غیر معصوم، اگر از تواتر و امثال ذلک بتوانیم، که معمولاً چالش این خواهد بود که این متواترات در کلیات طریق عرفان تحقق پیدا میکنه، به جزئیات که میرسه اختلافات فراوانه، اگر برسیم به این تواتر این قابل پذیرش هست، وگر نه قابل پذیرش نیست. این هم یک چالش. چالش دیگر، چالش ششم، که این چالش رو قبلا به گونه دیگری عرض کردم، چالش تبدیل علم حضوری به علم حصولی است. این رو کلی تر دارم اینجا میبینم. درسته تأثیر اعتقادات کلامی رو عرض کردم، تأثیر احادیث جلی رو که است، اما اصولا تبدیل علوم حضوری به علوم حصولی کار مشکلی است. حتی در مسائل فرودستی، حالا ما به 10 نفر که تجربه بلوغ جنسی داشتن بگیم این رو شما تقریر کنید، ببینید 10 تا تقریر میشه. استاد ما میگفتن من شدم ممتحن دروس از تا جلو بروجردی. خب قرار بود طلاب تقریر بیارن از درس از تای بروجردی. شون میگفتن اگر در یه روز از 10 نفر امتحان میگرفتیم، میدیدیم این تقریرهای بروجردی 7 جور 8 جور تقریر شده. این که دیگه فقه است و علم حصولی است و گوینده ای دارد و شنونده ای دارد اینه. حالا وقتی به تعبیر شهید مطهری در عرفان مثل این است که شما میخواهید یک زبان دیگری را به یک زبان دیگری ترجمه کنید. یه موقع شما شعر حافظ رو میخواهید بست بدید، این متن سعدی رو میخواید بست بدید، یه موقع نه یک زبان دیگری رو میخواید به زبان دیگری، اصلا فقر واژگانی پیدا میکنید، فقر ترکیبی پیدا میکنید. در عرفان زبان حضور میخواد به زبان حصول تبدیل بشه. چالش های فراوانی دارد. خب این ششم من داره به نظرم جلسه طولانی میشه، الان تمامش میکنم. چالش دیگر که در عرفان ما الان باش روبرو هستیم، چالش گزارش های متفاوت و گاه متضاد از واقع با ادعای کشف. گزارش های متفاوت و گاهی متضاد داریم از واقع با ادعای کشف. مستحضری علاءالدوله سمنانی از عرفاست، صاحب طریقته، یعنی در سلسله فرق خودش قطبه. شیخ اکبر همینطور، محی الدین همینچنین. خب در بحث وحدت وجود که دیگه جزو اصلی ترین مباحث عرفانیست، چنان جلاب علاءالدوله سمنانی پرداخته به نقد شیخ اکبر که انسان تعجب میکنه. مسئله جزئی نیست، چون در توجیه این چالش گاه گفته میشه که آقا عرفان مستادهاش استیادهاش دو گونه است، کلی و جزئی. استیادهای جزئی لازم نیه همخوانی داشته باشه. ممکنه یک کشفی ویژه منه. چطور مرحوم شهید احسانی در کتاب درایه میفرماید اون چرا که خدا به ذهنتون القا میکنه دست کم نگیرید. چرا؟ فان لكل مجتهد نصیب. هر مجتهدی از طرف پروردگار نصیبی دارد. شاید این نصیب الان به ذهن شما آمده، تا هزار سال دیگه به ذهن پسینیان و پیشینیان نیامده و نخواهد آمد. سید کن، بگیر، پرورش بده. خب شهود عارفان و سالکان هم میتونه اینطور باشه، ویژه تو باشه. حالا مرحوم آقای قاضی به مرحوم آشعباس قوچانی ذکری دادن، اثر این ذکر برای ایشان این بوده که این چشم قدرت نامحرم دیدن نداشته. یعنی تا چشم به نامحرم میخواسته بخوره بسته میشده ناخودآگاه، و این ویژه مرحوم آشعباس قوچانی باشه، برای دیگری هم تکرار نشه. خب میگن این گونه از استیادها در بحث کشف و شهود، اینها اختلاف در گزارشات در موردش مشکل ایجاد نمیکنه. ولی وقتی میرسیم به مباحث کلی، در مباحث کلی ما اختلاف در گزارش نمیبینیم، بلکه تواتر در گزارش میبینیم. اگر میگن عوالم قبل از فیض اقدس سه تاست، همه میگن سه تاست، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت. اگر میگن لطائف انسانی هفت تاست، همه میگن هفت شهر عشق را عطار گشت، همه به هفت تا معتقدند. اگر میگن ما بالوجدان یافتیم، عدد 40 در اذکار تأثیر دارد، همه این تأثیر را گزارش میکنند. در مباحث حالا کلی میگن اختلافی نیست. عرض کردم در مثل بحث توحید، حالا علاءالدین سمنانی با محی‌الدین اختلاف دارد، گرچه اونجا جواب دادن احد هما عارف نیستن، علاءالدوله در اون موقع به مقام معرفت نرسیده بوده، ولذا اشکال کرده، ولذا بعد هم از اشکالش دست برداشت. خب این هم یک چالش. چالش آخر رو عرض کنم ببندم، گرچه هنوز بحث من تمام نیست. یکی از چالش ها این است که شما از طرفی میگید عرفان اسلامی برآمده از دل کتاب و سنت و طبیعی است یک انسان مؤمن بر روی آموزه های معتقد خیش تعصب داره، از طرفی میگید عارف صلح کله، یعنی تعصبش بر روی دین و مذهب از بین میره. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون نرفتند حقیقت ره افسانه زده. خب این دو با هم اولا قابل جمع نیست، ثانیا تأثیرگذاری میکنه در معرفت شناختی و در معرفت شناسی عرفانی. بالاخره اگر شما صلح کلی بگونه ای و اگر نه به مذهب و مکتب خاصی اعتقاد دارید، متعصبانه به گونه دیگر، این دو رو باید با هم به گونه آشتی بدید. در توجیه این چالش گفتن عارف ذوالعینینه، دو تا چشم داره. عارف ذوالعین الواحده عارف کامل نیست. به دیگر سخن اینو مرحوم علی حکیم دارد، مرحوم آقای کمپانی در اون مکاتبات علمین از ایشان گرفته که عارف چهار حالت دارد. گاهی وحدت میبیند لیس الا، گاهی کثرت میبیند لیس الا، گاهی وحدت را در کثرت میبیند، گاهی کثرت را در وحدت میبیند. عارف ذوالعین عارفی است که این دوتای اخیر را دارد، یعنی میتواند جامع جمیع نشاعات باشه، بشه مصداق بالعرز لا یشغل و حوشن و انشأ، بشه ان لک فی النهار صبحا طویلا اما ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. این انسانی است که در کثرت وحدت میبینه، وحدت را در کثرت میبینه، کثرت را. خب وقتی شد ذوالعینین، این دو قابل جمعه. وقتی به کثرت توجه میکنه بحث ادیان و مذاهب و حق و باطل و، اما وقتی نگاه میشه نگاه واحد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، نگاه وقتی تغییر میکنه متفاوت میشه. این هم توجیهی است که در این زمینه گفتن. من موارد دیگری رو هم یادداشت کرده بودم که به نظرم به همین مقدار بسنده کنیم، زیاده گویی کردم. باز هم از این که در اول بحث مقداری بحث دیر شد عذرخواهی میکنم. عرض کردم ما در 10 روز گذشته 2 تا فوتی کرونایی داشتیم، یک مادر داماد و یک پدر داماد، و خیلی آمادگی ذهنی نداشتم. بله، من کجا سوال رو نوشتم؟ من بخونم جواب بدم. یعنی بیاد بالا، درست شد. خب من سوالات رو دارم. بله، آیه ولایت یزدی سوال کردند که آیا عرفا بیشتر قرآن را تعبیر میکنن یا متکلمین؟ مثلا و ما رمیت و رمیت ولکن الله رما. من کار آماری نکردم، ولی تعویلات عرفا اگر کمیتا هم بیشتر نباشه، از نظر شدت تعویل و به ظاهر دور بودن از نص ظاهر، به نظرم از متکلمین بیشتره. گرچه شما مستحضرید، حرف شما هم حقه. من کتابی رو قبلا دیده بودم، قم که بودم در کتابخانه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، خیلی کتاب برای من زیبا بود. آمده بود چه کار کرده بود؟ گفته بود آقا یک انسان اشعری قرآن که میخونه به این آیات که میرسه چه میفهمه؟ اونا آیاتی بود که نص بود در تفویض به ظاهر. بعد گفته بود یک آیات، یک انسان معتزلی وقتی قرآن میخونه به این آیات که میرسه چه میفهمه؟ اون آیات نص بود به ظاهر در نظریه کسب یا جبر. بعد دیدم عبارات رو نقل کرده خیلی عجیب. مثلا یک نفر مثل جناب فخر رازی هر چه آیه مربوط به تفویضه توجیه میکنه، یک نفر مثل جناب زمخشری در کشاف هر چه آیه مربوط به جبر توجیه میکنه. چرا؟ در حقیقت وقتی آمده اعتقادی گرفت، طبیعی است که باید اون چه که با اعتقاد اون مخالفه توجیه کنه. لزاما تعویل رو در متکلمین هم فراوان داریم، اما گمان بنده بر این است که در عرفا این تعبیر به خاطر همون سنخ باطنگرایی که در اصل کشف و شهود و سلوک هست شدتش بیشتر است، اگر کثرتش در اون حد نباشه. خب من ببینم آیا باز هم اگر سوالی باشه در خدمتتون باشم. 2-3 نفر از دوستان فرمودن که اگر بشه این جلسات با همین موضوع ادامه داشته باشه. اگر چیزی بلد باشم، من این ندارم در خدمتتون باشم، و حالا دوستان برنامه‌ریزی میکنن و من انشالله در خدمتتون هستم. اون چی که تو حوزه ها آموختیم، حالا قصد و صمیم با حالا فکری که روش میکنیم خدمت عزیزان ارائه میکنیم. منم از عزیزانی که شرکت کردن در این جلسه مجازی ممنونم. امیدوارم انشالله این ویروس منحوس کرونا از بلاد و عباد رفع بشه. بزرگی گفته بود، عزیزی گفته بود که اگر این ویروس مشخص بشه که دست بشری در اون نقش داشته و دشمن در ساخت و پرداخت او تأثیر گذاری کرده، همه شیعان امیرالمؤمنین که به این وسیله از دنیا رفتن مقام شهید دارند، و انشاءالله امیدواریم این مقام برای همشون ثابت باشه. هر کجا هستید منصور و پیروز باشید. انشاءالله ویروس دامن شما رو چه جسمن چه روحن چه فکرن نگیره. جسم، فکر، روان، روح سالم باشه. به جاه محمد و آل محمد صلوا علی محمد و آله.